خارج طهارت، جلسه 113 دوشنبه 16 اردیبهشت 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، فصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تذكر دادم که امروز مصادف با سالگرد رحلت آیت الله العظما عراقی قدس سره هست. خب شخصیت این بزرگوار در حوزه علمیه شخصیت بارزی بود، علمن و عملن. با این که در حد مراجع بزرگ بود ایشون، اما چون میدید که بقیه زملاء ایشون، همشاگرده های ایشون در درس مرحوم آیات شیخ رضوان الله علیه، اونها مسئله مرجعیت رو عهده‌دار شدن، رساله دارن و کار مردم زمین نمونده، ایشون اصلا اقدام به این امور نکردن تا این اواخر بعد از رحلت حضرت امام که دیگه مجبور شد. و این یه درسیه برای ما که لازم نیست که هر کسی تا دید بالاخره میتونه استنباطی بکنه یا کاری بکنه. البته نمیخوام به کسی اشکال بکنم، هر کسی ممکنه بین خودش و خدا، میخوام برای خودمون، ولی کسی که انجام داده ما کار دیگران رو هم بر صحت میکنیم و اشکال به کسی نمیکنه. ولی مواظبت از نفس چیز خوبی است که انسان با تخیلات که خیال کنه حالا و هی بیاد خودش رو در صحنه‌های مختلف وارد کنه، اونم مسئله مرجعیت و مسئله تحمل اعمال عباد، مسائل مالی، مسائل غیر مالی، خیلی مشکل. و انسان مهما امکن تا میتوانه باید از این الگوهای سالم استفاده بکنه. مرحوم شیخ اعظم ببینید تا کجا تا دید مجبور شد. من یک نامه ای دیدم خدمت یکی از نوه های مرحوم آقای نائینی قدس سره که قم هستن، آقای عاشق عباس نائینی، ایشون نوه مرحوم آقای نائینی. یه کاغذی بود که آقای نائینی یه مناجاتی با خدا کرده بین خودش و خدای متعال به خط خوده ایشون. عرض میکنه خدمت باری تعالی که پروردگارا میدانی که من مرجعیت رو قبول نکردم مگر بعد از آن که واجب تعیینی بر خودم دیدم، اون وقت قبول کردم. و خدایا میدانی که من مخارج زندگیم را قبل از مرجعیت از وجهی که از نائین برام میامد، مال زمینایی که به ارث برده بودم و کشاورزی میکردن و اینا برام میفرستادن، من از اون اداره میکردم زندگی خودم. بعد از مرجعیت مخارجم زیاد شده، کمبودش رو از سهم امام تأمین میکنم، ولی لایزال میترسم که نکند در اون پولی که از نائین میاد زیاده روی میکنم که کمبود ایجاد میشه و ناچار میشم از سهم امام مصرف بکنم. اینجور با اون احتیاطاتی که اونا میکردن، اما اینجور با خدای متعال مناجات میکنه که اولا پذیرش من بعد از اون بود که واجب عینیش به تعیینی شد برم، و ثانیا حالا بعد از این که حالا پذیرفتم باز نگران این مسئله هستم. امثال آیت الله عراقی قدس سره و این بزرگان برای ما الگوهای عملی هستن که انشاءالله باید به اونها اقتدا کنیم تا انشاءالله رستگار باشیم در دنیا و آخرت. حالا ثواب یک صلوات رو به روح مطهر ایشون هدیه میکنیم. الله بحث در ادله داله بر مطهریت اسلام بود، رسیدیم به سیره عملیه. خب دیروز سیره رو توضیح دادیم. استدلال به سیره، تارتن مقصود از این سیره سیره مسلمین است، تارتن خصوص سیره شیعیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام. اگر مقصود سیره مسلمین باشه، اشکال اینه که چون عامه قائلن معمولن به، یا همشون یا جمهورشون قائلن به طهارت اهل کتاب و کفار، بنابراین اگر ما میریم عملا اونا با کسی که اسلام میاره معامله طهارت میکنن، این نه بر اساس این است که اسلام رو مطهر میکنن، بر اساس اینه که از اینا رو نجس نمیدونن، کافرم بودن نجس نیست نبودن. بنابراین این سیره لازم اعمه و نمیتونه اثبات بکنه مطهریت رو در نزد اونها. و خیلی از شیعیان هم در اون اعصار مزاول با اهل سنت بودن و به همون شکلی که اونا عمل میکردن عمل میکردن، از نظر عقیده شیعه بودن، ولایت امیرالمومنین علیه السلام و خلافت بلا فصل ایشون رو قبول داشتن و دیگران رو قاصد می‌دونستن، اما در فروعات اونا هم همین احکامی که متداول بوده رایج بوده خیلی عمل می‌کردن، از مردم عوام و عادی و اینا. بنابراین نمیشه از این سیره این استفاده رو کرد، ولو این که بله نفهمیدم شما اشکالتون به کجا یرفه. حالا اجازه بدید عرض میکنم به این که عامه قائل نیستن، هم دیروز در عبارت شیخ طوسی بود که فرمود خلافاً للجمهور، در عبارتی که دیروز خوندیم از علامه در منتها، هم ابن حزم در جلد یک صفحه در محلا، ابن حزم در محلا صفحه 129 جلد یک، ایشون هم میگه که اینا نجس نیستن کفار. و همچنین مرحوم سید مرتضی در انتصار فرموده ان من فردت به الامامیه القول به نجاست سعر الیهودی و النصرانی و کل کافر و خالف جمیع الفقها فی ذلک، همه فقهای عامه میگن سعر یهودی نصرانی ناپاک، و این من منفردت به الامامیه هست که میگن سوره اینا نجسه. البته این عبارت یه توجیهی هم داره، ممکنه پاک باشن اما سورشون نجس باشه، چون این احتمال هم هست که گفته شده و بعضی قائل به این جهت هستن. بنابراین بله، شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب فرموده است که انه اجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار اطلاقا. ولی این فرمایش شیخ طوسی یا اشتباه از ایشون هست یا معوله، برای خاطر اینکه قطعیه که اونها قائل به این نیستن همشون، و بزرگان اونها در کلماتشون هست، بزرگان ما هم به اونها نسبت دادن که اونها قائل به نجاست کفار نیستن. این فرمایش در این جای تهذیب یا اشتباهه یا اینکه تأویل باید بشه. پس بنابراین
اما
بعضی، ولی اینطور نیست که همشون قائل باشن. حالا مراجعه بفرمایید دیگه. پس بنابراین اشکال اینه که سیره مسلمین رو نمیتونیم ادعا بکنیم که سیره مسلمین بر متحد قرار دادن اسلامه، بلکه عمل طهارت کردن با اینا که این اعم است از این که اینا رو پاک میدونن که ما که فتاواشون اینه، یا این که نه نجس میدونن و میگن اسلام متحرشونه. پس از این سیره نمیتونیم چیزی رو استفاده بکنیم. بله؟ نه، ممکن بر اثر اون زعم فاسدشونه که این کار دارن میکنن. اجماع نیست، سیره مرحه سیره. اون که خوبه، ولی مطهریت اسلام البته ثابت نمیشه به این سیره و به این مطهریت اسلام. پس قهرم مطهره دیگه، پس قهرم مطهره دیگه. اگه قبلا نجس بوده بعد الاسلام پاکه، پس اسلام پاکه، مطهره دیگه. بله، ولی اینجور نیست. میگیم اونا که عمل میکردن بر اساس این فرضیه بوده، چون یه فرضیه باطلی داشتن چون اینا رو پاک میدونستن. باز این جهت بعد الاسلام هم میبینیم که معامله طهارت دارن. بله، برای ما لازمه هم، یعنی هم به بالاخره الام لا ید الله علی الخاص به احدت دلالات السلام. اما اگر مقصود سیره شیعیان باشه که اینا بله معامله اسلام، معامله طهارت میکردن بعد القول به نجاسه، این سیره بعید نیست. اصلش به نحو فلجمله ادعای این سیره بعید نیست، و چون در ما ولو قول به طهارت اهل کتاب وجود داره، اما این قول همگانی نیست به خلاف عامه. اونا قول همگانی و فقها مشهور فقهاشونه، الا من شذ منهم که اینو نگه. اما این طرف برعکس، معمولا قائل به نجاست کفاره، ولو اجماع به اون نحو خیلی اکید هم ثابت نباشه، اما قول رائج نجاست کفاره. اهل کتاب هم هست. بله، قول رائج اینه. بنابراین اگر سیره دیدیم بر این است که همه مقلد هر کی میخوان باشن، هر جور میخوان باشن، بعد الاسلام معامله طهارت میکنن، این اصل این سیره فل جمله اثبات میشه. اما همونطوری که در ارتکاز گفتیم، این سیره وقتی میتونه مدرک شرعی برای ما باشه که سیره مدرکی نباشه. و ما اگر احتمال دادیم که این سیره در اثر همین مدارکی که گفتیم پیدا شده، بنابراین دیگه لا یزید و بر اون مدارک امری و لا یکشف و از اون مدارک امر آخری. دلیل بعد، بله، آره، بله، یعنی هیچ روایتی آیه یه چیزی نیست، در این حال میدیم سیره همه اینطوره، این معلول کشف میکنه از علت. اگر بله یک جای اینجوری پیدا بشه، بله، نه اینجور معلوم نیست، برای اینکه اینم زیاد بوده این روایات، این خوندیم بخشی از اونا رو. دلیل آخر دلیل عقله. دلیل عقل دارای سه تقریب هست. بله، که دلیل مستقل باشه. بله، دلیل عقل سه تقریب داره. تقریب اول تقریبی است که محقق خویی قدس سره در فقه الشیعه ازشون نقل شده. ایشون میفرمایند که ما دو تا موضوع داریم که یکیش موضوع طهارته، یکیش موضوع نجاست. کفر موضوع طهارت نجاست، اسلام موضوع چیه؟ طهارت. المسلم و طاهرون اینو داریم که شارع فرموده المسلم و طاهر، اینم داریم که شارع فرموده الکافر و نجس. شخص بعد از این که ما بهیت حقق الاسلام رو گفت، کافری که ما یتحقق به الاسلام از اون سر زد، مثلا شهادته این گفتیم ما یتحقق به الاسلام، وقتی اینو گفت با این عملیت از اون موضوع وجدانن تکوینن خارج میشه و وجدانن و تکوینن به این موضوع مسلم متلبس میشه، چون دیگه وقتی شهادت این گفت کافر نیست. پس موضوع نجسون وجدانن و تکوینن از بین رفت، موضوع که از بین میره حکمشم که نجاست باشه از بین میره. وجدانن و تکوینن به واسطه حکمشه هم میشه مسلم. مسلم هم موضوع چیه؟ طاهرونه. بنابراین ما برای متحریت اسلام دلیلی لازم نداریم جز همین مسئله. همه اون عدله که گفتیم فضل بود، لزومی نداشت اونها رو اقامه بکنیم. بعد از اینکه ما میدانیم شعار فرموده الکافر و نجسون و المسلم و طاهرون، بله همچین چیزی رو داریم، بنابراین وقتی که از اون دست اسلام آورد دیگه موضوع کافر از بین میره. مثل باب انتقال، مثل باب استحاله، شبیه اونجا میشه. اون چیزی که استحاله پیدا میکنه، کلب مستحیل میشه به نمک. خب چرا نجاست نداره؟ نجاست کلبیه، چون اونجا کلب نیست. خمر وقتی شد سرکه، چرا نجاست خمریه رو نداره؟ چون دیگه خمر نیست، سرکه شد. اینجام چرا نجاست کفریه رو نداره؟ بلکه دیگه کافر نیست. خب کافر نیست، از اون طرف مسلم شده، موضوع از المسلم و طاهر پدیدار شده، پس میشه پاک. پس استحاله که نیست، اینجا شبیه تنظیره. یعنی همطور که اونجا موضوع منعدم شده منطقه بل استحاله، درست؟ اینجا عنوان کافر خودش این گوشت و پوست و استخوانه هم آدمه، فقط عنوان کافرش از بین رفته. که عنوان کافر هم که عنوان کافر حیثیتش حیثیت تقلیدی هست. اگر شما دلتون میخواد اشکال نداره بیدینم این هم انتقاله، انتقال از کفر به اسلام. بلا نه دیگه اینجا هر دوش داده این اجتماعی آخه ببینید الکافر نجسون ظاهر عدله که میگه الکافر نجسون چیز تقییدیه است، یعنی عنوانه. مثل اینکه شما بگید کلب نجسه ولو چی بشه؟ ولو مله بشه، کلب نیست. اون ظاهرش دیگه کلب ما و کلبان نجسه، اینجا کافر به ما و کافران نجسه، عنوان کافر از دست رفت. خب پس باید این تحلیل مثبت کجا استثاب نبود؟ این بیان محقق خویی قدس سر، محقق تبریزی یه بیان دیگری از کلماتش استفاده میشه.
باید داریم ان مسلم طاهرون،
بله حالا بعد عرض میکنم. محقق تبریزی رضوان الله علیه بیان دیگری داره، اینشون میگه ما نداریم المسلم و طاهرون. اصلا مسلم موضوع برای طهارت نیست، اونی که موضوع برای حکمه کافر، کافر نجسه. اما مسلم طاهره ما همچی دلیلی نداریم و ما همچی جعلی شاره نکرد. اونی که شاره جعل میکنه نجاست، برای اونا نجاست جعل کرده، برای اونا نکرد. و طهارتی که تعبیر میکنیم در فقه یعنی نجس نیست، یعنی اون جهل اونجا رو نداره. نه اینکه یک چیزی به عنوان طهارت مجعول باشه، که قبلا این سخن رو هم نقل می‌کردیم، گفتیم یکی از مبانی هم همین. حالا ایشون می‌فرماید وقتی مکافر مسلم می‌شود موضوع نشسته تبدیل میره، همین دیگه، لازم نیست چیز دیگه بگیم. که آقای خویی اضافه میکرد میگه اون موضوع به میره متلبس به موضوع طهارت میشه. نه، اون کافر وقتی اسلام آورد مسلم شد موضوع نجاست در بین رفت، دیگه نجاست نیست. و طهارت هم عبارت اون اخرای از اینه که نجس نیست، چون دلیل نداریم، هیچ روایتی هیچ آیهی هیچ روایتی نداریم که بگه المسلم و طاهر. هر چی داریم اینه که کافر نجسه، و الحمدلله علم المسلم نداریم، چیکار کنیم؟ الماء و طاهرون داریم، درسته؟ بله؟ الکافر و نجسون اولا داریم، اگه اونایی که به ان والمشرکون نجس استدلال میکنن میگن داریم، بله، بعد درباره ناسبی داریم که این انجس من الکلب، پس میگه نجسه و خیلی رائج نیست در کلمات ائمه، ولی گهگداری کلمه نجس و اینا پیدا میشه که هست. و این ادله که میگه آقا اگر مسافر کردی دست تو آب بکش، مثل سایر چیزا که با این اغسل و امثال اینا ارشاد به نجاست فرموده در مورد اونا، اما نداره که اگه با مسلم آب خوردی مثلا لا تو تطهر یدک، ما اینجا خیلی نداریم، فقط راجع به اونا داریم که اونا ارشاد به نجاسته. آره، یعنی در باب این نجاست، بله، اما طهارت حدثی ممکنه بگیم نه، اونجا امر وجودیه داریم، بله، اما در خبثی فعلا در مورد انسان نداریم. آره، ممکنه، بله، چه اشکالی داره؟ فرقش ببینید، دلیل ما میخوایم، دلیل میخوایم، درست، مقام اثبات دلیل نداره که شاره اینجا جلد کرده، ممکنه برای اون نجاست جلد کرده، میگه اینا دیگه نجاست نداره، همین. ما تعبیر فقهی میکنیم، میگیم طاهره، تو روایات که نیست این مسئله کردم. حالا تو تازه توی روایات به خدمت شما هست که برای آب کل ما این طاهر شاید داشته باشیم، اما در چیزای دیگه نداریم، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، کل شیء نظیف اونجا داریم حتی تعلم انه قذر، حالا ممکنه در اونا باشه اما در اینجا ما نداشته باشیم. خب این فرمایش ایشانتی مبناییه، این فرمایش آقای تبریزی اینه که ما بگیم گفتیم در باب طهارت مبانی متعدد است. یک مبنا اینه که طهارت حالا همه جا یا بعضی جا عبارت است از همین که نجس نیست، نه اینکه چیزی در قبال او و به عبارت اخرى نجاست در نظر عده از بزرگان نقیز طهارت نقیز نجاست است، اونم نه نقیز مجعول و معتبر که عدم و نجاست رو اعتبار بکنه، نه، همین که اون نجاست جل نشد قهرن چی موجوده؟ قهرن نقیزش که عدم و نجاست هست محقق خواهد بود اون. فلذا ایشون اینجوری استدلال فرموده. خب این هر دو استدلال ها دیگه چون مبناییه دیگه، آی خوی هر دو رو میفرمان موضوع قهرن بیان ایشون طبق مبنای خود ایشون تمام. آقای تبریزی که در باب طهارت مبناش اینه، این استدلال عقلی هم تمامه، قهرن این استدلال عقلی میشه دیگه، میگه آقا موضوع رفت حکمش میره بالعقل، حکمش که نجاست بود رفت دیگه، کاری دیگه ما نداریم، طهارته به تعبیر فقهی، عدم و نجاست. آقای خویی میفرماد موضوع او عبه میره پس حکمش عبه، موضوع این درست میشه پس حکمش قهرن مترتب میشه عقلن. بنابراین بیان سوم مال علامه قدس سر رو هست. بیان کی؟ چرا؟ خب مجهول الحال شما یا حالت سابقه شو میدونید اصلا عملی دارید، یا حالت سابقه شو نمیدونید باز امارات دیگه دارید، اگر کشوریست که معمولا کافرن ممکنه بگی نجسه، اونا ربط به این نداره، اونا شبه موضوعیه میشه، اونا باید طبق قواعد شبهات موضوعیه عمل میشه. بله؟ نه نه، روایات اثبات میکنه کافر نجسه، روایات اثبات میکنه مسلم پاکه، درست؟ اینجایی که کافر بوده مسلم میشه میگیم چی؟ میگیم که پس بنابراین با این اسلام آوردنش که مایت حقاق و بالاسلام از او سر زد، این عقلا اون موضوع منتفی میشه، این موضوع پدیدار میشه، پس بنابراین با اسلام اینجا این شهادتین چه کرد؟ این شهادتین اینجا چه کرد؟ قهرن باعث طهارت این شخص شد، به خاطر اینکه موضوع طهارت رو ایجاد کرد و معدم موضوع نجاست شد. عرض کردیم در پایان خواهیم گفت که الان طبق این ادله آیا کجا مطهر ما مطهر به معنی واقعی میشه کدوم نمیشه. حالا به عنوان مطهر بالاخره به وجهی من الوجود ولو مسامحتن یا حقیقتن اثبات میشه. آره دیگه عقل میگه پس بنابراین پاکه دیگه این، بعد از اون دوتا دلیل عقل میگه پاکه این، چون موضوع اون منتفی شد، موضوع اینم دلیل دار شد، تعارضی نمی کنه، گیر نمی کنیم، حکم عقل،
حکم عقل نیست، اینجا عقل فقط تطبیق عنوان روایت کرده،
عقل
به عقل،
یعنی عقل پس میگه اسلام متأخر شد دیگه، یعنی این اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالتی که بعدش میده، این چه اثری داره؟ اثرش اینه که اعدام او و ایجاد این داره میکنه. پس بنابراین اینو میشه بهش گفت، پس به این میشه گفت متأخر، چون این خاصیت رو ایجاد کرد. ولی به دقت عقلیه نگیم، اما به المسامحت العرفیه میتونیم بگیم. و اما بیان محقق علامه رضی الله علیه در منتها که دیروز عبارتشون رو خوندیم، ایشون بعد از اینکه ادعای اجماع کرد چی فرمود؟ فرمود لأن المقتضی للطهاره و الاصل موجودون و المانع مفقودون، که مانع چیه؟ و هو الکفر فیثبت الحکم. یک استدلال آیه نیست، روایت نیست، میگه مقتضی برای نجاست مفقود شد، یا ببخشید مقتضی برای طهارت موجوده، مقتضی موجود، مانع مفقود، فیؤثر المقتضی اثره، علت تامه ترکیب میشه از چی؟ علت تامه یه پدیده، از مقتضی، عدم مانع وجود شد. ایشون میخواد بگه علت تامه طهارت اینجا موجود میشه با اسلام، مقتضی که موجوده برای خاطر اینکه اصل اینه که هر آدمی پاکه، یا اصل اینه که الاشیاء کلها منقمرتون فی بحار طهاره، یا اصل قاضی طهاره، یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، هر چیزی نظیفه بگیشم آدمه دیگه. بله خب اینو این مقتضای این ادله مقتضی اینه که همه رو بگیم پاک. این کفر مانع بود از این که بگیم کفر که ابن رفت، پس اون مقتضی یو اثر و اثره او. این چرا اثر؟ چون نطفه بوده. بله ولی خب میپذیریم به همدرزان. بله دیگه معلومه میپذاریم، معلومه اصاله عقلیه، قبلا عرض کردیم تو موضوع به طور کلی عوض میشه. خب این فرمایش ایشون درسته، ولی در حقیقت این بیان علامه رضوان الله علیه یک استدلال عرفی را آوردن در قالب مباحث عقلیه. ادله ای که میگه کل شیء طاهر، یا میگه که به خدمت شما عرض شد که الاشیاء کلها منقمرتون فی بحار طهارت و الهلیه، اینا که مقتضیه به معنای فلسفیش نیستن، که یعنی طهارت از دل اونا بجوشه بیاد بیرون، اینا عامن عمومن میگه همه چی پاک. مانع هم اینجا اون مانع اونجا نیست، بلکه اینجا مانع یعنی مخصص، یعنی مقید. بنابراین عام می‌داریم مخصص و مقیدی که قبلا این شخص رو بیرون می‌کرد از اون عام دیگه نیستش، تا کافر بود مخصص شاملش می‌شد بیرون می‌کرد، حالا که از گفت دست برداره مخصص تطبیق به این نمیشه، پس اینو اخراج نمی‌کنه دیگه از تحت عام. اینجا آوردن ادله رو که یه عموماتی داریم یه مطلقاتی داریم در قبالش مخصصاتی داریم، اینا رو در لباس معقول بیان کردنه، و الا اون معنای مقتضی و مانعی که در معقوله اینجا تطبیق نمیشه و ما از اونها آگاهی نداریم. مثلا ما چه میدونیم مقتضی در الله تبارک و تعالی مقتضی طهارت الله چیه، مانع واقعی چیه، اونا رو که ما خبر نداریم ازش. پس بنابراین این استدلال علامه رضوان الله علیه ولی ظاهر عقلی داره، اما به این سبک استدلال کردن موافق با ادله فقه نیست به این شکل در اینجا و در امثال این مقام ها. خب به حمد الله در ذوع این ادله گفته شده ما میتوانیم مطهریت اسلام رو فی الجمله در مقابل سلب کلی بپذیریم. حالا حدود و صغور و ایناش در ابحاث آتیه انشاءالله. منتها به خدمت شما هست که آیا این مطهر به معنای واقعی خودشه، یعنی با حفظ موضوع، مثل جایی که آب میگیم مطهره، لباسی متنجسه آب میاد اونو تطهیر میکنه لباس را، یعنی نجاست رو ازش میزداید با حفظ خودش، با حفظ لباس. آیا اینجا هم اینجوریه مثل اون موارد میمونه؟ به هر کدوم از ادله ما خواهیم تمسک بکنیم. خب یا نه این چنین نیست، اینجا کفر که موضوع نجاست از بین میره در واقع، بنابراین سالبه به انتفاع موضوع و در حقیقت اون موضوع قبلی باقی نمونده که ما بگیم پاک می شود. این بدن درسته، این گوش، این پوست، این فلان که این نجس بوده در اثر چی؟ در اثر عنوان کفر که برش منطبق بوده. عنوان کفر حیثیت تقییدیه، اون حیثیت از بین رفت، به خاطر زوال اون حیثیت حکمش هم که دنبالش میره. اینجوری نیست که موضوع باقی باشه و این طهارت بیه. اونجا صبح باقیه، لباس باقیه، میز باقیه، این متنجس شده بود، آب اینا رو پاک میکنه، خورشید میتابه پاک میکنه، رو زمین راه میریم کف پا کف کفش که متنجس شده بود باقیه اینا پاک میشه. اونجا عنوان مطهر گفتن هیچ گونه مسامحه‌ای درش نیست. اما در این موارد ما بخوایم بگیم که اسلام مطهر است، اینجا چون در حقیقت اون مابهل قوام نجاست را ما و مقوم نجاست از بین می رود، موضوع که انده عوض می شه. بنابراین اطلاق کلمه مطهر در اینجا مثل باب استعاله می مونه، مثل باب انتقال می مونه که در حقیقت باید البته انتقال اونجا هم تبعیت شاید بگیم و الا خود انتقال اونجا هم موجب تطهیر به معنای واقعی کلمه و ما له من المعنا نیست. البته چون شباهت داره به باب مطهرات اطلاق کلمه مطهر لا بحث به این. این بحث اول. نه، روایات متعددم خوندیم، دلیل کتاب درست بود، دلیل سنت هم درست بود، ارتکازم فی الجمله گفتیم درسته و این دلیل عقلی ها هم فی الجمله لا بحث به این علی المبانی، اینا علی المبانی. و اما مقام ثانی، مقام ثانی واردش بشیم. مقام ثانی اینه که به مازا یتحقق الاسلام، یا به عبارت دیگه تعریف اسلام فقهی چی؟ ما دو تا اسلام داریم به تعبیر محقق خوبی، یک اسلام فقهی داریم، یک اسلام ناجی داریم. اسلام ناجی اون است که باعث نجات ما در آخرت میشه، اون اسلام ناجی که یقبل الاعمال به واسطه او، و همون است که خدای متعال فرموده و من یبتغ غیر الاسلام فلن یقبل من مثلا. خب اون اسلام ناجیه. یک اسلام فقهی داریم که اگر اون محقق بشود طهارت بدن و محترم بودن اموال و صحت مناکحات باب مواریث اینا با او تنظیم میشه و درست میشه. اسلامی که ما اینجا دنبالش هستیم اسلام همین فقهیه، نه اسلام ناجی. بنابراین ما به یتحقق هذا الاسلام و یترتب علیه، این امور رو میخوایم ببینیم چیه تعریفش و به مازا یتحقق. در این باب ما روایات متعددهی داریم که مجموعاً به 4-5-6 طائفه شاید تقسیم میشن. روایاتی که یک عنصر رو فقط معتبر میدونه، روایاتی که دو عنصر رو معتبر میدونه، روایاتی که سه عنصر رو معتبر میدونه، روایاتی که چهار عنصر رو معتبر میدونه. انشاءالله این دسته، این طوائف مختلف رو فردا انشاءالله میکنیم. صلی الله علیه و آله.
اشکال فرمودید. بیا باشید.